مخصوص البسه سفید.
لحظه ها و دقایق خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با برنامه زنده روی خط اقتصاد با ما همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد. من فاطمه شعبانی هستم و امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. برای ارتباط با این برنامه زنده از رادیو اقتصاد میتونید پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036-37. در برنامه امشب از این سرفصل‌های خبری خواهیم گفت. بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران. عرضه 1,000,000 بشکه میانات گازی صادراتی در امبورس. ورود دام زنده به کشور برای تنظیم بازار. خانه اولی ها در اولویت دریافت مسکن ارزان. تخلف فروش مرغ کیلویی بیش از 11,500 تومان. پایان ذخیره سازی 30,000 تن سیب درختی برای شب عید. از بازار بورس، سکه و طلا هم صحبت خواهیم کرد. بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد. این بیانیه به طور مفصل رویکردهای کشور را طی سالهای گذشته ترسیم کرده است و پیشنهادهایی هم برای دهه پنجم ارائه کرده است که در این بخش موضوع طهارت اقتصادی و مبارزه با فساد رو مورد تبیین قرار خواهیم داد. در این خصوص الان گفتگو خواهیم کرد با آقای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، که روی خط ارتباطی برنامه توفیق داریم تا میزبان ایشون باشیم. آقای غضنفری سلام، شب شما هم بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. خب در خصوص طهارت اقتصادی و مبارزه با فساد، محورهایی که رهبر انقلاب ترسیم فرمودند چه مؤلفه هایی رو شامل میشه؟
بله، به نام و یاد خدا آغاز میکنم کلام رو. مدت هاست که مردم نگران این موضوع هستن که آیا فساد اقتصادی اولا در چه سطحی وجود داره و ثانیا مقامات کشورمون تا چه سطح آلوده هستن به فساد اقتصادی. این فراز بیانیه مقام معظم رهبری با استفاده از واژه طهارت اقتصادی قطع روشن نیست به نظر من برای قوه قضاییه که یک در واقع چارچوبی رو مشخص کنه و اون حد و مرزهایی که مقامات سیاسی کشورمون نباید از اون تجاوز کنند در حوزه اقتصاد رو ترسیم کنه و این خاطر جمعی رو برای مردم فراهم کنه که اونایی که در واقع بیت المال بهشون سپرده شده، اونایی که کار مردم بهشون سپرده شده در وهله اول، در اولویت اول و سایر اونایی که کار اقتصادی میکنن یا کار اداری میکنن در نوبت دوم به شکلی در یه چارچوب مشخصی باید تحت کنترل باشن. خیال مردم باید راحت باشه که عدالت وجود داره، ظلم ستیزی وجود داره و الا اهداف انقلاب به تدریج فراموش خواهد شد اگر مردم در واقع بی ایمان بشن به اینکه خود حکومت و خود دولت دقت کافی برای مبارزه با فساد نداره. نکته ای که من نگران هستم با این در مورد این بیانیه هم رخ بده اینه که بسنده کنیم به تعدادی مصاحبه و همایش و پلاکارد و نمیدونم بنر و پوستر و اینها و بعد هم این رو به فراموشی بسپریم. به نظرم باید هر کدوم از فرازها که مخاطبی داره در حکومت، در دولت، در قوه قضاییه، در مجلس، رؤسای سه قوه بندهای مربوط به خودشون رو استخراج کنن و متناسب با اون بندها یک در واقع دستورالعمل اجرایی در بیارن در بخش خودشون، در حوزه کار خودشون. فرازی که شما اشاره کردید فراز بسیار مهمی است. شک نکنید بدون مبارزه با فساد اقتصادی رفاه اجتماعی و آرامش اقتصادی در کشور به وجود نخواهد اومد. مردم باید خیالشون راحت باشه که در این کشور میتونن بدون دغدغه سرمایه گذاری کنن، کسب و کار داشته باشن، رشوه و زیرمیزگیری و نمیدونم دستیازی به خزانه کشور و بیت المال کشور وجود نداره. این نگرانی جدی است، دغدغه جدی است. قوه قضاییه تکلیف مشخصی داره، مأموریت مهمی داره. یک آن نباید نسبت به این موضوع غفلت کنه و در واقع این فراز مهم رو نادیده بگیره.
انشالله که همینطور باشه. همینطور که شما هم اشاره کردید مقام معظم رهبری طی صحبت‌هایی که همواره با مسئولین دارن به این مسئله اذعان دارن و توجه میدن که به گونه‌ای باشه رفتارها و عملکردها که این اتفاقات رو مردم در زندگی خودشون ببیننده، ملموس باشد. اگه قرار بر این هست که این طهارت اقتصادی هم اتفاق بیفته که حتما باید اتفاق بیفته و مبارزه با فساد، این هم باید به گونه‌ای باشه که قابل لمس در جامعه باشه و به عین مردم رو مشاهده بکنن. اتفاقاتی مثل اختلاس ها، رانت ها، لابی ها و مواردی از این دست که اقتصاد کشورمون رو آزرده کرده و بیش از اون مردم رو مانع از پیشرفت خواهد شد. و امیدواریم حالا قبل از این یک دستوری مقام معظم رهبری دادن مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی، امیدواریم که این بیانیه کمک بکنه و مسیر رو روشن‌تر نشون بده به مسئولین کشور برای اصلاح این ساختار اقتصادی کشور و طهارت اقتصادی و مبارزه با فساد رو هم سرلوحه این هدف قرار بدن.
ببینید من اینجا یه نکته رو حتما اضافه کنم. ما یک جهتگیری و برنامه و مانیفست در واقع دهه جدید می‌خوایم که این بیانیه مقام معظم رهبری این رو فراهم کرده. اما شما و همه مردم حتما میدونن که این به تنهایی کافی نیست. اگر سخنان زیبا در مقام اجرا در نیاد و مردم آثارشو نبینن، فقط میشه ادبیات سازی در حوزه کار سیاسی یا ادبیات سازی در حوزه کار اقتصادی یا ادبیات سازی در حوزه مبارزه با فساد. یعنی ما ادبیات خیلی زیبایی رو داریم که میتونیم از اون استفاده کنیم و بگیم فساد چقدر بده، ظلم چقدر بده و مثلا طهارت اقتصادی خیلی خوبه.
درسته.
اینو باید یه نقطه شروعی بدونیم، یعنی نباید حتی به پایان سال هم برسه که قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه باید بگویند چگونه میخواهند این فراز رو سر لوحه کارشون قرار بدن و چه کار جدیدی میخوان انجام بدن. اگر میخوایم از کار کتابخانه ای و کار ادبیات خارج بشیم و به زندگی مردم رسوخ و نفوذ کنه، باید راهکارهای پیاده شدن این رو فوری در بیاریم و اجرا کنیم.
بعد
اگه برای همدیگه تکرار کنیم و بگیم چقدر این کلام قشنگه، چقدر نکته مهمی رو فرمودن، این که دردی رو دوا
نمی‌کنه.
اجرای اینه که درد دوا می‌کنه. من واجب‌ترین کار رو برای سقوه در این مرحله در راستای همین فراز این موضوع میدونم که به سرعت شفافیت اقتصادی فراهم بشه. معلوم باشه چه افرادی وام میگیرن، چگونه وام میگیرن، چه افرادی حقوقای دسترسی دارن، چه شرکت‌های دولتی درآمدزایی میکنن، درآمدهاشون چیکار میکنن، چگونه توزیع میشه.
بله.
تمام این اطلاعاتی که از سطح محرمانه نظام نیست، نه که سطح نظامی نیست که ما داریم صحبت میکنیم، اطلاعات اقتصادی که جریان مالی کشور رو در واقع برمیگیره، باید در یک جای رصد بشه. نگن که آقا این فرد کشیدن به حساب اینه یا حساب اونه، نه اینکه یک فساد مالی بعد از مثلا دو سال مشخص بشه بعد رو یه دیر بگیرن اعدام کنن یا نه، اون فایده نداره. این اسمش پیشگیری نیست. پیشگیری به اینه که همه چیز شفاف باشه. اگر ارز قرار فروخته بشه، اگر قرار طلا فروخته بشه، اگر قرار جریان مالی صورت بگیره، همواره در جمهوری اسلامی ایران یک کاروان پول در یک جای داره حرکت میکنه و یه عده که زودتر میفهمن یا حمله میکنن به اون کاروان پول یا در مسیرش قرار میگیرن و رانت‌های خاصی به جیب میزنن و اون بحث تموم میشه دوره مثلا عرض 4200 تومانی. حالا عرض 4200 تومانی درست بده این چیزیست که ما در این بیانیه داریم میبینیم، یعنی یه جریان مالی عرض پر رانت در کشور وجود داره، معلوم نیست کی میگیره، چه کار میکنه این رانتو، چجوری مصرف میشه، چه مقاماتی تو این موضوع درگیره. پس از ادبیات سازی باید در دهه پنجم انقلاب جلوتر بریم و به اجرا برسیم.
به شدت آقای غضنفری به شفافیت در این زمینه نیاز هست. اینکه اگر قرار بر این هست که گروهی، جناحی، فردی حتی بخواهد چهره نظام رو مخدوش بکنه جلوی مردم یا ماهیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، دیگه در قبال این گروه ها، این افراد، این جناح ها آبروداری واقعا معنی نداره و اونها در همون لحظه که این خطا رو مرتکب میشن خط خودشون رو از نظام جدا کردن دیگه. و میخوام بپردازیم به یک مبحث دیگر، چون فرصتمون محدود هست و میخوام که از مصدر حضرت عالی هم نهایت استفاده داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم آقای غضنفری به پیشنهادهای مقام معظم رهبری در دهه پنجم انقلاب اسلامی. 7 پیشنهاد رو ایشون مطرح کردن. من کوتاه اشاره میکنم که مخاطبان عزیزمون هم در جریان باشن. ایشون فرمودن اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه هایی میکنم. این سرفصل ها عبارتند از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی. خواهش میکنیم یک نگاهی داشته باشید به پیشنهادهایشون.
اگر یک بار دیگه در ذهنمون دارو مرور کنیم متوجه بشیم اینا ارکان یک تمدنی است که میخواد متفاوت با تمدن جاری بشر در واقع پایه های یک زندگی سعادتمندانه رو برای بشر فراهم کنه. یعنی مقام معظم رهبری تمام اون در واقع ستونها و شالوده یک تمدن نوین رو که میتونه متفاوت از تمدن جدید به تمدن موجود باشه دارن ما میگن. مثلا در حوزه فرهنگ منظورشون اینه که من اینو میفهمم تمدن اسلامی که ما به دنبالش هستیم باید بتونه فرهنگ و گفتمان فرهنگی خودشو داشته باشه. در حوزه استقلال تمدن جدید باید روش خودشو داشته باشه. در استقلال و عدالت و ظلم ستیزی باید روش خودشو داشته باشه. این کار رو برای مسئولین خیلی سخت‌تر میکنه. حالا در مورد دانش و جوانان هم به همین صورت. یعنی اگر ما مثلا یه دفعه ببینیم در یک کشوری مثل ژاپن، فرض کنید که ضریب جینی یعنی فاصله طبقاتی خیلی بهتر از ایران هست، اون موقع به خودم بگیم خب پس ما اگر قبول یک تمدن متفاوت پایه‌گذاری کنیم که از تمدن‌های موجود بهتر باشه، ما باید الان از ژاپن که بهتر باشیم، پس چرا فاصله طبقاتی بیشتره؟ یعنی من میخوام بگم این یه آرمان است که حتی فراتر از چیزی که الان کشورهای پیشرفته به اون رسیدن. به این دلیل این کار رو برای مسئولین، مردم و همه سخت‌تر میکنه که لااقل باید اول به چیزی که دیگران هستن برسیم و بعد از اون جلو بزنیم.
درسته.
از اینا ارکان یک زندگی متفاوتی است که معنویت درش در هر روز اون جاری است، ظلم ستیزی در هر روز اون جاری است، مبارزه با سلطه در هر روز اون جاریست. خب اینا کارهای راحتی نیست. اینا عرض میکنم برای بیان کردن و در واقع در سخنرانی کردن خیلی راحته، اما پیاده سازیش اصلا راحت نیست. علتش هم اینه که همین الان بعد از 40 سال خیلی از این موضوعات ما مشکل داریم و نتونستیم به حداقل های لازم تو برخی از این حوزه ها برسیم و همش نگرانم که الان مثلا سقوبه از الان میکروفون رو دست بگیرن تا شب عید دوباره این فرازها رو هی تکرار کنن توی سخنرانی هاشون و توی جلساتشون و انگار که مثلا مخاطب اونها مردم کوچه بازار یا فلان سبزی فروش سر خیابونه، چون هیچی مسئولیت اجرا رو به عهده نمیگیره. همه فقط تکرار میکنن که آه ببینه چه حرف مهمی گفته شد، چقدر ما مثلا بعد این حرفا رو هی بعد تکرار کنیم تا فرهنگ کنیم. خب بعد که فرهنگ شد چی؟
جالب این حسن غضنفری ما همین مشکل رو در رسانه داریم با مسئولین عزیز که
بالاخره من هم دارم عرض میکنم بالاخره این کشور با 3 قوه اجرایی، مقننی، تقنینی و قضایی داره اداره میشه. اگر قرار باشه هر کس از من میکروفون دستشون میرسه شروع کنن بگن که بله بحران آب داریم، بحران نان داریم، بحران غذا داریم، من نمیدونم پس چی میخواد حل کنه. اینجا باید خیلی شفاف و راحت به هم دیگه بگیم که مخاطب این جملات، مخاطب این گزاره ها افرادی هستن که الان خودشون رئیس قوه میدونن، افرادی هستن که در پست های اجرایی و نماینده مجلس و قوه قضاییه دارای سمت هستن، باید در واقع هر کدام یک در دستورالعملی رو یا یک چندان بیان مانندی رو برای خودشون منتشر کنن. میگن بله بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به چیزی که این بیانیه که صادر شده ما از فردا دیگه اینجوری عمل میکنیم، از فردا ما اینگونه با فساد مبارزه میکنیم.
امیدواریم که از این پس هم مسئولین و هم مردم بیشتر به هوش باشیم، چون انشاءالله دهه پنجم انقلاب اسلامی دهه پیشرفت خواهد بود برای ما. و جالبتر این هست که چند سال پیش هم مقام معظم رهبری به این مسئله و این خطر اشاره داشتن که مبادا به شعار زدگی مبتلا بشویم، و اون سال رو خاطرم هست که سال اقدام و عمل نامگذاری کرده بودن که از شعارها عبور کنیم و خلاصه اقدام و عمل رو صلوحه کارهامون قرار بدیم. آقای غزنفری بسیار خرسندیم از اینکه امشب در این برنامه با ما گفتگو کردید.
در پایان خدا باشید. و هر روز برای مردم از کشورمون بهتر از قبل باشه.
انشاءالله خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان گرامی، سرفصل هایی که کوتاه در موردش گفتگو کردیم با آقای غزنفری وزیر اسبقه صنعت مدن و تجارت که در بیانیه مقام معظم رهبریشون به این هفت مورد اشاره کرده بودند، دامنه‌اش و عمقش البته بسیار گسترده است که در این مجال کوتاه برنامه خبری نمیشه به اون پرداخت. حتما همکارانم در برنامه‌های دیگر مثل برنامه رهیافت مفصل به این سرفصل‌ها می‌پردازند. ساعت 19:16 است. شنونده برنامه زنده خبری و تحلیلی روی خط اقتصاد هستید از شبکه رادیوی اقتصاد و سامانه پیامک 30036-37. پل ارتباطی شما با این برنامه است. اما با هماهنگی ها که صورت گرفته با شرکت ملی نفت، از امروز عرضه 1,000,000 بشکه میانات گازی صادراتی آغاز شد. در این مورد الان گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی ایران. آقای دکتر سلام، شب بخیر. آقای دکتر حسینی سلام، شب بخیر. خب گویا آقای دکتر صدای بنده رو نمیشنوند. دوستان گرامی، از این فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه شما رو دعوت میکنم به هم‌اندیشی با برنامه روی خط اقتصاد از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30036-37. در حال گفتگو با مسئولین و کارشناسانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشن، چنانچه نقد دارید، توصیه دارید یا سوالی براتون مطرح هست، میتونید به همین سامانه 30036-37 پیامک ارسال کنید. خب به آقای دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی ایران، دوباره عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما به یک عنوان خبری اشاره کردیم که با هماهنگی هایی که اتفاق افتاده با شرکت ملی نفت، عرضه 1,000,000 بشکه میانات گازی صادراتی از امروز آغاز شده. لذا خواهش میکنم آقای دکتر از ظرفیت میانات گازی جهت صادرات بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خوشبختانه از امروز عرضه میانات گازی صادراتی توسط شرکت ملی نفت در بورس انرژی ایران آغاز شده. خب استعداد داریم که به هر حال کالاهای جدید یک زمانی رو میطلبه که خریداران و شبکه بازاریابی ما در بازار سرمایه بتونن خودشون رو با این بازار تطبیق بدن و مشتری ها بتونن وارد این بازار بشن. ما امروز بالغ بر 10 تا عرضه داشتیم، حدود 172,000 تن کالا در بورس انرژی ایران معامله شده. در مورد عرضه میانات هم از امروز عرضه ها شروع شده که من امیدوارم تداوم داشته باشه تا همطور که عرض کردم به تدریج خریداران و شبکه کارگزاری که دارن بازاریاب میکنن بتونن با این بازار خودشون رو تطبیق بدن.
استقبال بخش خصوصی چطور بوده؟
ببینید بخش خصوصی به هر حال راغب به خرید هست و در واقع این موضوع رو دنبال میکنن، منتها ما برای عرضه های صادراتی بعضا موانع و مشکلاتی هم داریم، بحث تبدیل ارز هست، بحث جابجایی ارز و بحث در واقع حمل هست که اینها خب یه مقدار به هر حال ریسک انجام کار رو برای بخش خصوصی افزایش داده، ولی من امیدوارم در صورتی که شرکت ملت عرضه ها رو تداوم بده که خب برنامه‌ای که هست و هماهنگی که هست به همین ترتیبه، انشالله بخش خصوصی بتونه به تدریج وارد این بازار بشه و در جهت منافع اقتصاد ملی ما بتونه تو این بازار نقش آفرینی بکنه.
نحوه دریافت پول چطور خواهد بود؟
ببینید عرضه های شرکت نقش به این شکل هست که حدود 20% به صورت ریالی یا پیش پرداخت هست و 80% دیگه به صورت زماندار هست که خب خریدارا با ارائه ضمانتنامه به شرکت ملنفت از یک فرصت 60 تا 90 روزه میتونن استفاده بکنن برای تسویه معامله.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر حسین،
خواهش میکنم،
شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره عرضه 1,000,000 بشکه میانات گازی صادراتی در بورس گفتگو کردیم با آقای دکتر سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی ایران. مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت میگوید امروز صنعت شیشه در کشور بومی شده است و در جایگاه سوم خاورمیانه قرار دارد. سیف الله امیری با بیان اینکه صنعت شیشه در کشور در گذشته پیشرفت چندانی نداشته است افزود امروز ظرفیت تولید انواع شیشه و بلور در کشور 1,700,000 تن است که میزان نهایی تولید به 1,300,000 تن میرسد. وی گفت میزان صادرات شیشه و بلور حدود 600,000 تن در سال است که 200,000,000 دلار ارزآوری دارد. راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار که به ریاست همتی رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جانب بانک مرکزی به تصویب رسید. نوزده و 23 دقیقه است. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با این برنامه است. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستای ایران از پایان کار تدارک، حمل و ذخیره سازی 23760 تن سیب درختی همراه با ذخیره احتیاطی 6000 تنی این محصول خبر داده است. در این مورد الان گفتگو می‌کنیم با آقای علی برابری، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستای کشور. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
درود بر شما آقای برابری. در خصوص ظرفیت ذخیره سازی سیب درختی توضیح می‌فرمایید؟
بله، همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید 23700 تن سیب درختی برای ایام پایانی سال در قالب طرح تنظیم بازار میوه تدارک دیده شده برای 32 استان کشور به عنوان مقاصد توزیع حمل شده، در سرخانه‌ها نگهداری میشه تحت کلید سازمان و بر اساس روی کردی که ستاد تنظیم بازار کشور برای توزیع در برنامه ریزی میکنه به ما ابلاغ خواهد شد و انشالله سیستم توزیع رو در ایام پایانی سال جهت تأمین بخشی از رفاه اجتماعی مردم که دولت در نظر گرفته انشالله توزیع خواهد شد.
توزیع از چه تاریخ آغاز میشه؟
6000 تن ذخیره احتیاطی هم هست که احیانا اگر استانی بر اساس معیارهای مسافرخیز بودنش یا مباحث دیگه باشه انشاءالله اون رو هم تدارک دیدیم که در 5 استان نگهداری میشه و مقاصد استانی هم هم خواهد شد.
صحیح. آقای برابری، توزیع از چه تاریخ آغاز میشه؟
تاریخ توزیع با ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم گیری خواهد کرد.
معمولاً
بر اساس شرایط بازار، بر اساس سنوات گذشته معمولاً 25 اسفند اینا صورت میگیره. حالا امسال با اینکه با توجه به اینکه بازار رو رصد کرد و شرایط بازار رو سنجید، به نظر میرسه همون ایام روزهای پایانی سال در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب. در مورد قیمت گذاری هم توضیح بفرمایید که حالا درجه بندی و قیمت گذاری ها چطور انجام شده؟
بله، تنظیم خریدش رو بر اساس رنجی رو که در واقع بشه شبیه در واقع بشه از این دو قلم کالای اساسی که سر سفره عید ما ایرانی ها هست، سایز میوه رو در واقع خوب انتخاب کردیم. پرتقال بین 190 تا 300 گرم هست، سیب درختی هم بین 140 تا 210 گرم، یه سایز خوبیه هم از جهت معیار وزنیش هم از نظر بازار پسندیش. قیمت گذاری رو باز هم همون در واقع صدا تنظیم بازار بر اساس رصدی که از بازار خواهند کرد به ما اعلان خواهند نمود و انشاءالله سیستم توزیع بر اساس قیمت مصوب صدا تنظیم بازار انجام خواهد گرفت.
در مورد نظارت هایی که قرار انجام بشه هم میتونید توضیح بدید؟
خدمت شما عرض شود که سیستم نظارتی رو خب همه دستگاه نظارتی بر اساس در واقع کمیته راهبردی استانها در نظر میگیرن. کمیته راهبردی استانها در واقع سیاست گذاری تو بخش قیمت گذاری استانی خودشون رو هم دارن.
بله.
و بر همین اساس عاملین توزیع رو هم کمیته‌های راهبردی استان‌ها معرفی می‌کنن و در همین قالب هم در واقع سیستم نظارتی هم از تعزیرات، جهاد کشاورزی، سازمان بازرگانی، همه اینها در واقع به نوعی نظارت می‌کنن بر حسن انجام کار.
سپاسگزاریم از شما آقای برابری، شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
درباره پایان ذخیره سازی 30000 تن سیب درختی برای شب عید گفتگو کردیم با آقای علی برابری، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور. پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در روزهای آتی بین 8 تا 10